باز بارم روی خاک جرده از آسمان ما را بسه.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
علم و ورزش. این برنامه فیزیولوژی ورزشی.
با نام و یاد خدا، عرض سلام خدمت همه شما ورزشکاران، ورزش دوستان و علاقمندان به حوزه علوم ورزشی. به برنامه خودتون، برنامه علم و ورزش از شبکه رادیویی ورزش خوش اومدید. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و در این دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با برنامه دیگر از دنیای علم و ورزش.
علم و ورزش.
در برنامه علم و ورزش ما به موضوعات تخصصی در حوزه ورزش می‌پردازیم و نظریات کارشناسان رو جویا می‌شیم. قطعاً حمایت شما و یا نقطه نظرات شما کاربردی برای ما هست. 30306 راه ارتباطی ما با شماست. اما اگر فعالیت‌های ورزشی انجام می‌دید و نمی‌دونید چه میزان شدت فعالیت ورزشی برای شما مناسبه، این برنامه برای شماست. در این برنامه می‌خوایم در خصوص شدت فعالیت ورزشی برای سبک‌های مختلف ورزشی صحبت بکنیم. پس تا پایان برنامه همراه ما باشید. روی خط برنامه همراه هستم با سرکار خانم دکتر شیما مجتهدی، متخصص فیزیولوژی ورزشی. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون علم و ورزش.
سلام عرض بکنم خدمت شما و خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستم.
درود بر شما خانم دکتر. صحبت از شدت فعالیت ورزشی البته در برنامه‌های گذشته در این خصوص صحبت کردیم، اما انقدر این موضوع مهم هست که ترجیح داریم از زبان شما هم جویا بشیم که شدت فعالیت یا شدت تمرین در مدل‌های تمرینی مختلف چطور تعیین میشه. ابتدا شروع کنیم از فعالیت‌هایی مثل فعالیت‌هایی که حوازی هستن و استقامتی. یه فردی که در شرایط سنی نرمال قرار داره، وضعیت سلامت نرمال هست و میخواد فعالیت ورزشی انجام بده، یه پیاده روی یا یک رشته ورزشی رو در یک باشگاه به سبک استقامتی داشته باشه، چطور باید شدت براش تعریف بشه؟
اگر که الان حالا بدون مقدمه بریم سر در واقع پاسخ به سوالی که فرمودید، دیگه با توجه به این که فرمودید که قبلا صحبت شده راجع به این موضوع، اگر فقط صرفا در مورد فعالیت‌های حوازی و استقامتی صحبت بکنیم، مقیاس‌های مختلفی میتونید در نظر بگیرید به عنوان شدت فعالیت ورزشی یا تمرین. اگر یه چیز کلی بخوام بگم، یعنی که قابل فهم باشه کاملا و ساده باشه، خیلی پارامتر فیزیولوژیک درش دخیل نباشه، میتونین یه تست صحبت داشته باشه فرد برای خودش، یا اگر شما حالا هر کسی به عنوان یک متخصص کنار فرد هست، اگر حین ورزش بتونه راحت آواز بخونه، حرف بزنه، خیلی شدت تمرین پایینی داره. اگر بتونه به راحتی صحبت بکنه ولی نتونه اون در واقع به اصطلاح آواز رو بخونه، شدتش در محدوده متوسط تا ایدئاله. اگر حتی برای گفتن یک جمله کوتاه هم به نفس بیفته، شدت تمرینش بالا محسوب میشه.
بله.
جدای از این، یک مقیاس ذهنی داریم ما به اسم برگ، شاخص برگ.
بله.
که از 1 تا 10 دسته بندی میشه و عدد 1 به معنی اینه که هیچ سختی وجود نداره و 10 سخت در این حالته و معمولا اعداد بین 4 تا 7 برای شدت متوسط رو به بالا دسته بندی میشه. این ساده ترین مفهومیه که در واقع من میتونم بگم که شدت تمرین رو چطور تنظیم بکنم.
الان در خصوص مقیاس برگ صحبت کردی یا RPE، فرد از خود فرد عملا یه خود اظهاری از فرد هست، درسته؟
بله بله.
به فرد بله. میگیم که از 1 تا 10 به شدت فعالیت ورزشی در حال حاضر بله. یه نمره ای بله. بده.
بله. این شدت در واقع درک فشار هستم که فرمودین، RPE مقیاس درک فشار هست، درک فشار تمرین که مقیاس بندیش از 1 تا 10 هست. حالا مقیاس بندی های دیگه هم هست، مثلا از 1 تا 20، ولی این رایج ترینی هست که به فرد مثلا میگین 1 رو آسون ترین در نظر بگیر، 10 رو سخت ترین و از بین اینها مادامی که داره فعالیت میکنه میگه به من بگو که الان چه عددی به من در واقع میگی.
بله. خانم دکتر، حالا ما الان بپردازیم به این خوداظهاری که شما در موردش صحبت کردید. برای همه افراد این خوداظهاری کاربرد داره؟ یعنی برای کودکان ما میتونیم این مقیاس رو استفاده کنیم؟ چون فکر میکنم خیلی کاربردی تر باشه از مقیاس های تخصصی دیگه برای شدت، برای مربیانی که با کودکان دارن کار میکنن یا با سالمندان دارن کار میکنن. هم دیالوگی، هم گفتگویی رد و بدل میشه و هم از اون طرف ما میتونیم شدت رو بررسی بکنیم. شما صحبتی که داشتید این بودش که اگر طرف مثلا در حین صحبت وقفه تنفسی داشته باشه ولی جواب شما رو بده، یعنی داره یه شدتی بر بدن اعمال شده و شدت مثلا در حد متوسط هست، ولی اگه خیلی راحت صحبت بکنه، یعنی زندگی عمومی فرد هست، هیچ فشار و شدتی نیست. این برای چه افرادی میتونه مورد استفاده قرار بگیره؟
من از توی سوال شما یک در واقع واژه‌ای رو به ذهنم رسید، در اصل تفاوت‌های فردی.
بله.
همونطور که خودتون اشاره کردید، وقتی که در مورد شدت تمرین صحبت می‌کنیم، در واقع یک معیاریه که ما بخوایم سنجش کنیم میزان سختی و فشار یک فعالیت بدنی رو. و همینطور که از اسمش پیداست، برای افراد مختلف این شدت نمیتونه یک مقیاس ثابت باشه، چون برای همونطور که مثال زدین، برای کودکان ممکنه متفاوت باشه، برای افراد عادی که بیماری خاصی ندارن یا مشکل خاصی ندارن یک شدت دیگه تعریف بشه و برای افرادی که مشکل دیگه ندارن، مالا به ظاهر سالم هستن، یک شدت دیگه. این در واقع همینجاست که ما باید به اصل تفاوت‌های فردی دقت بکنیم.
بله.
به طور کلی اگر بخوام بگم، توصیه سازمان بهداشت جهانی هست که اگر فرد به شما مراجعه کرد هیچ مشکلی نداشت، خودش به صورت خود اظهاری هیچ مشکلی نداشت، برای همه افراد یک شدت متوسطی از فعالیت هیچ مشکلی نداره. اما اگر فرد اشاره کرد که من بیماری خاصی دارم، بسته به اون بیماری، حالا یا خود اون سوپروایزری که در واقع ترینرش هست، همون کسی که میخواد برنامه ورزشی بهش بده، باید کنترلش بکنه. در موارد حادتر حتما باید تشخیص پزشکی داشته باشه، با پزشک صحبت بشه و پزشک بگه که تا چه حدی و چطور میتونه فعالیت بکنه. باز بر حسب نوع بیماری تمرین های مختلف در نظر گرفته میشه. خصوص کودکان هم که فرمودید،
بله،
که در واقع صحبت کردن و خود اظهاری، بله خیلی به ویژه اون تست صحبت حتی میتونه راحت تر باشه برای بچه ها، چون شاید بچه ها خودشون درک درستی نداشته باشن از اون عددی که میخوان بگن. برای همین من به تست صحبت هم اشاره کردم که هر روی این تست ها تستایی هستن که بدون حالا اینکه دخیل باشه پارامتر فیزیولوژیک خاصی مثل فشار خون یا مثل ضربان قلب، میشه از اینها استفاده کرد برای افراد، حالا چه کودک چه بزرگسالی، افراد سالمی که توی خوداظهاری هیچ بیماری خاصی ندارن.
خانم دکتر، یه مقیاس میزان درک فشاری که عنوان کردید، یه مقیاس 6 تا 20 هم داره، این همون مقیاس در بازه مثلا عددهای بزرگتر؟
بله بله، عرض کردم بین صحبتان. بله اسامی مختلفی دارن اینها. مثلا برگ یک اینطوری دستبندی کرده، یک تا ده گذاشته، ممکنه مقیاس درک فشار دیگه ای داشته وجود داشته باشه که شماره های متفاوت بده، ولی معمولا خب یک تا ده راحت تر هست دیگه دستبندی.
بله. بعضی از مربیان در زمان تمرین وقتی که میخوان در خصوص شدت تمرین های حوازی با شاگردشون صحبت بکنن بهشون میگن که 220 رو منهای سنه.
بله.
این چه مقیاسی هست؟
حد شما بر یکی از مقیاس هایی که شدت تمرین رو میشه باش برآورد کرد ضربان قلب هست. برای اینکه ما ضربان قلب رو در واقع به عنوان شدت در نظر بگیریم یه فرمولی داریم به اسم 220 منهای سن، یعنی هر فردی که به شما مراجعه میکنه عدد 220 منهای سنش میکنه اون میشه ضربان قلب ماکسیمومش یا حد اکثر ضربان قلبش. بر اساس اون حد اکثر ضربان قلب شما شدت تعریف میکنید، یعنی به فرد میگید که حد اکثر شدت فعالیت تو در این زمانی هست که ضربان قلبت برسه به عدد 220 منهای سن.
مثلا خواهیم دکتر من 20 سالمه، حالا در میگید
بله ضربان قلب 220 منهای 20 بکنید ضربان قلب میشه 200، این میشه حد اکثر ضربان قلبی که شما در بالاترین شدتتون تحمل میکنید.
بله.
و مثلا از اون 200 شما اگر که یه درصدی از مثلا 60% 200 رو در نظر بگیرید شدتتون تقریبا از 50% ضربان قلب بالا دیگه میره متوسط رو به بالا. میتونید بر اساس این شدت تمرین رو حالا توی جلسات مختلف یا توی یه جلسه مانیتور بکنید.
یعنی من اگر بخوام یه فعالیت با شدت متوسط از با 50% داشته باشم باید ضربان قلبم رو محدوده 100 نگه دارم.
بله بله بله.
با توجه به اون سه. پس این هم خیلی شخصی سازی شده است و هر فرد میتونه از این مقیاس با توجه به اینکه در چه سنی قرار داره استفاده بکنه و فهم کنم خیلی هم کاربردی باشه. این اما اگرهایی داره، یعنی این 220 منهای سن اما اگرهایی داره، چه فردی میتونه استفاده کنه چه فردی نمیتونه؟
فرمولای مختلفی ما داریم برای همین 220 منهای زن، اینو فرمولای دیگه داریم مثلا ضربان قلب ذخیره و اینها استفاده بشه، ولی رایج‌ترین فرمولش همین 220 منهای سنه، یعنی مشکلی نداره میشه این رو استفاده کرد. منوط به همون خوداظهاری اولیه‌ای که حتما بعد از اون فرد یا داوطلب پرسیده بشه. مثلا ما یه پرسشنامه هایی داریم که مبتنی بر 7 سوال ساده هست.
بله.
این تو جلسه اول اینها رو اگر که بپرسن از فرد پرسیده بشه کاملا مانیتور میشه که چه مشکل حاد و خاصی داره یا نه. اگر داشت میشه از پرسشنامه های دیگه استفاده کرد و در مراحل بعدی اگر که توی همون پرسشنامه هایی که در واقع سوالات بیشتری داره مشخص میشه که ایشون باید در واقع تحت نظارت پزشکم باشه یا نه.
درست.
ولی این مسئله 220 منهای سن رو میشه استفاده کرد، منتها منوط به همین مواردی که گفتم اینها هم باید حتما کنارش باشه.
پس با توجه به اون پرسشنامه اگر فردی فشار خون داره، داروهای کاهنده ضربان قلب داره استفاده میکنه،
بله،
عملا
بله،
ممکنه بله، این فرمول براش درست نباشه.
بله. اسم اینا هم پرسشنامه سلامته.
بله.
میتونن مثلا اگر که بخوان پرسشنامه سلامت 7 سوالی مثلا اگر که سرچ بکنن این همه جا هست.
بله. بعد خانم دکتر حالا در مورد تمرینات حوازی داریم صحبت میکنیم، خیلی از افراد تمرین‌های حوازی رو برای کاهش وزن برای بله. کاهش سایز استفاده میکنن، آیا برای این منظور هم ما باید شدت فعالیت ورزشی رو همون عدد 50% تا 60% نگه داریم، یا مثلا کسی که در فعالیت‌های استقامتی ما داریم سلامت قلب و عروق، مثلا کسی که فقط صرفاً میخواد قلب و عروق سالم داشته باشه، یعنی مثلا صرفاً کسی میخواد قلب و عروق سالمی داشته باشه، آیا درصد اون فرق میکنه؟
اگر درست متوجه سوالتون شده باشم ببینید اگر صرفا بحث سلامت قلب و عروق باشه، شما از هر نوع تمرینی میتونید استفاده کنید.
منظورم این هستش که مثلا اون شرایط تمرین با هدف تمرین با درصدی که برای شدت تمرین در نظر میگیریم به یک صورت برای همه تمرینات استقامتی، یعنی فردی که سلامت قلبی و عروقی داره با بله. کسی که میخواد کاهش سایز داشته باشه شدت برنامه تمرینیشون یک میزانه.
یک نکته که بعد اینجا بهش توجه بشه، خیلی فوکس نکنیم، یعنی تمرکز نکنیم روی شدت، نوع تمرین هم خیلی مهمه برای این هدفی که شما میفهمید.
بله.
ولی در خصوص شدت، بله شدت تمرین اولا که باز به اون مسئله فردسازی باید دقت بشه، یعنی ممکن شدت 70% ضربان قلب بیشینه برای یه فرد و اون فرد دیگه متفاوت باشه. برای سلامت قلب و عروق بله، یک در واقع شدت متوسط رو به بالا که اوکیه که فرد بده تمرینات حوازی.
علم و ورزش
برسیم برای افرادی که میخوان تمرینات قدرتی انجام
بله.
بدن و هدفشون این هستش که عضلات ورزیده‌ای داشته باشن یا رشد عضله خوبی داشته باشن، بدن رو فرم بدن. این افراد که قرار هستش که با وزنه کار کنن، با ابزار قدرتی کار بکنن، آیا برای این افراد هم مثل همون ارزیابی‌های استقامتی استفاده میشه یا نه تخصصی باید یه ارزیابی خاص برای تمرینات قدرتی داشت؟
ببین اول اینکه من خیلی تاکید بکنم روی تمرینات قدرتی، یعنی همون بحثی که شما گفتید که مثلا حفظ سلامت قلب و عروقشون در یک شدت خاص براشون مهمه، در مورد تمرینات حوازی ما ضربان قلب رو مثال زدیم و گفتیم یک شدت متوسط به بالا که از 50 تا حدودا 60% ضربان قلب بیشینه، اینا حوزه‌های خوبیه برای اینکه در واقع سلامت قلب و عروق حفظ بشه. حالا همینطور که فرد تمرین میکنه این شدت رو باید ببره بالا، چون مثلا یک ماه آینده دیگه اون 60% ضربان قلبش پایین‌تر حساب میشه، شدت تمرینش حدوداً چه 50%، پس بعد یکم فرضش رو ببره بالاتر. در مورد تمرینات قدرتی، بسیار بسیار تمرینات مقاومتی و قدرتی مهمه. یعنی شخصی که میخواد سلامت قلب و عروق رو حفظ بکنه اصلا نباید فکر کنه که من میتونم فقط با تمرینات استقامتی و حوازی این کارو بکنم.
بله.
حتی من میتونم اینو بگم که فرد میتونه اصلا تمرین مثلا پیاده روی یا شنا یا اینا خیلی ورزش‌های خوبی از در واقع منظرهای متفاوتی عالی هست، ولی اگر فردی حتی تمرینش وقت نداره و علاقش تمرین مقاومتیه و اهداف دیگه ای داره، حفظ پاسچر در واقع قامتشه، حفظ قدرت و استقامت عضلانیشه، حتی میتونه برای سلامت قلب و عروق از تمرینات مقاومتی ولی به طور حوازی استفاده بکنه. چطور تنظیم میکنیم؟ وزنهای سبک با تکرار بالا.
بله.
در واقع اینها میشه میره تو فاز حوازی در تمرینات قدرتی یا مقاومتی. حالا اینکه چطور ما شدت رو تمرین در واقع برآورد بکنیم، ما یه تستی داریم در خصوص تمرینات مقاومتی به نام یک تکرار بیشینه. مثلا در تمرینات حوازی که ما از ضربان مکس قلب استفاده کردیم،
بله.
هرچند که در طی تمرین مقاومتی اونم میتونید استفاده بکنید، ولی به طور ویژه تر از تست یک تکرار بیشینه استفاده میکنیم. اگر حتی نخواهیم اونو تو، یعنی اینم برای خودش فرمولی داده که
همون وان آر ام معروف هست دیگه.
بله، وان آر ام یا وان ریپیتد مکسیموم. اگر نخواهیم که در واقع از اون فرمول پیچیده ترش استفاده بکنیم، به طور در واقع تجربی، یعنی هم روش تجربی داره هم روش فرمول داره، به صورت تجربی فرد که در واقع توی سالون میاد ازش خواسته میشه که بیشترین میزان وزنه که میتونی بلند کنی رو بلند کن، یا برعکسش از وزنهای سبکتر چند تا تکرار رو شروع میکنه، ولی سعی بر این باشه که توی 5-6 بار در واقع امتحان وزنه به بیشترین وزنه که میتونه بلند کنه برسه فرد.
درست.
اون میزان بیشینه وزنه رو ثبت میکنیم، بعد بر اساس اون درصد مشخص میکنیم باز همون درصد 50% یک چیز در واقع فاز متوسطی میشه از فعالیت.
مثلا فرد وارد باشگاه شده، مربی بهش میگه که یه وزنه مثلا 4 کیلویی رو جلو بازو بزن، این فرد باید جلو بازویی که میزنه به تکرار 5 تا اگر بتونه بزنه، اون میتونه از اون دست پیدا کنه برای اون یک تکرار بیشینه و حد اکثر وزنه که میتونه بزنه، یا نه به حد خستگی باید برسه نتونه اون دیگه تکرار آخر رو بزنه؟
ببینید این برآورد وان آر ام خودش روش داره. روشش اینه که فرد روی تخته بخوابه، اگر مشکل کمردرد داشته باشه پا رو میتونه روی خود تخته بذاره، میله هالتر تقریبا جلوی در واقع سینه قرار میگیره، دستها از پشت هالتر رو میگیره، نفرات کنار میله هالتر باشن که در واقع ایمنی کار حفظ بشه، بعد ایشون وزنه رو میبره بالا. حالا دیگه وزنه رو مربی خودش مشخص میکنه که هر طرف میده چه وزنی بذارن. زمانی که آرنج صاف شد و وزن بالا قرار گرفت، این میزان رو حالا هر وزنی که باشه ثبت میکنه. این که من گفتم در 4 تا 6 تکرار، یعنی در 4 تا 6 باری که تلاش میکنه فرد به وزنه ماکسیمومش برسه، نه اینکه اول یک وزنه مثلا بذاره 5 بار اونو بزنه. مثلا تو تلاش اولش تونسته 10 تا بزنه، تو تلاش دوم 12 تا میکنه، نهایتا مکسش بشه در واقع مثلا 20 دیگه، اونو برای یک بار فقط بتونه بزنه اون 20 کیلو رو.
به اون تست ارزیابی خواهم دکتر، آیا باید فاصله بینش باشه؟ چون بالاخره عضله که تحت تاثیر وزنهای مختلف خستگی براش ایجاد میشه.
بله، بین هر تلاشش میتونه ریکاوری بذاره، حالا بسته به اون وزنه که اول انتخاب میکنه میتونه یه ریکاوری مثلا 1 دقیقه حالا یا کمتر بذاره، چون سریع بازسازی میشه، چون فقط یک وهله هست بعد تستو بکنه، ولی خیلی هم نباید ریکاوری زیاد بشه دیگه، چون برگرده به حالت اول و بعد باز دوباره روند تکرار بشه.
و اینی که من خانم میگم که برای هر عضله باید به صورت تخصصی جداگانه این بررسی انجام بشه؟
نه، ببینید ما وقتی که تست وان آر ام میگیریم، ببینید برای بحث سلامت همگانی و عمومی و فردی که برای در واقع بهبود شرایطش و تازه اومده سالون و اینها، همین تستو میگیریم.
خب یعنی مثلا وزنه ای که برای 4 کیلو برای دست استفاده میشه، آیا همون وزنه برای پام استفاده میشه؟
این تستیه که معمولاً اینطوریه. این تستیه که ما معمولاً برای افراد مبتدی که میان ما همینو میگیریم. خب
بله.
چون اونجا که میخوابه در واقع وزنی رو که داره روی سینه تحمل میکنه، فشاری که به کمر و اینا هم میاد وارد میشه. این هم این در حالا معمولا تستای دیگه نیست تو سالونا که من بگم که مثلا برای سلامت عمومی، ولی یه چیز روتینیه که برای بحث افراد مبتدی استفاده میشه. اما اگه کسی مثلا بادی بیلدر یا بدنساز یا حرفه‌ای کار میکنه، اونجا ممکنه تست وانارمی که میزنه اسکات باشه.
بله.
یا هم اسکات رو بزنه هم جلو سینه رو بزنه.
بله، درود بر شما خانم دکتر، خیلی سپاسگزارم. انشالله در برنامه‌های آتی هم همراه شما باشیم با موضوعات تخصصی در حوزه فیزیولوژی ورزشی.
سپاسگزار از شما و شنوندگان محترم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در علم و ورزش به بررسی علمی دنیای ورزش پرداخته و بهترین راه‌ها رو برای موفقیت پیدا کنید. علمی جدید تا توصیه های کاربردی برای ورزشکاران، در علم و ورزش با ما همراه باشید. علمی‌ترین روش‌های تقویت عملکرد ورزشی رو در علم و ورزش رادیو ورزش پیدا کنید.
همراهان عزیز، به پایان بخش دیگری از برنامه علم و ورزش رسیدیم. همونطور که متوجه شدیم، شدت بیانگر کیفیت تمرینه. پس در تمرین‌های مختلفی که انجام میدیم، چه برای سلامت عمومیمون، چه برای تمرین‌هایی که به صورت تخصصی در نظر گرفتیم، حتما معیار شدت تمرین رو لحاظ بکنید تا بهره‌وری بیشتری از فعالیت ورزشی و زمانی که صرف کردید داشته باشیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو اسد
جونم، کجایی؟
در بند باتری خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی به امگیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام در بند. میدونی من کجا؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام باتری تو عوض میکنن زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با تراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید.
سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و مشهد، میدان نمایشگاه و تنها شعبه تهران در راه افسریه.
ساعت 6 بامداد، ایران، تهران، رادیو ورزش.